بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وثانيا اون چه تبیان بیان فرمود راجع به اصل عدم قرینه و اینی که این اصل جاری نمی شود، یه مقدار صحبت بشون نسبت به نفس کلام معصوم بود که ما خودمون میشنویم و یه مقدارم نسبت به کلامی که برای ما نقل میشود. اما اون چه نسبت به کلام معصوم و شارع بیان فرمودن جای اصل عدم قرینه نیست، به خاطر اینکه احتمال بدیم که متکلم سهو و نسیان کرده و لذا اصل عدم سهو و نسیان جاری میشه، نه اصل عدم قرینه. حالا ففیه این احتمال با فرض عصمت معصوم نمی سازد، پس باید مراد از سهو و نسیان سهوی باشد که ما خودمون دچار شدیم در وقت شنیدن کلام معصوم، ما دچار سهو و نسیان شدیم. اگر مراد اینه، این تا حدی له وجه هم که ما دچار سهو و نسیان بشیم، لکن نوبت به اصل عدم سهو و نسیان نمیرسد، بلکه جای همون اصل عدم قرینه هست. چرا نوبت به اصل عدم سهو و نسیان نمیرسد؟ به خاطر اینکه ما چرا احتمال بدیم که دچار سهو و نسیان شدیم؟ به خاطر اینکه احتمال بدیم که معصوم قرینه‌ای بیان کرده است و ما متوجه نشدیم و دقت نکردیم. پس احتمال صدور قرینه از معصوم قبل از احتمال سهو و نسیان خود ما هست. چون قبل از احتمال سهو و نسیان هست، اصل عدم قرینه نسبت به همون صدور قرینه از معصوم جاری می شود. و نوبت به اصل عدم خطا و نسیان خودمون نمی رسد. به تعبیر آخر اینا مثل اصل سببی و مسببی می مانند. اصل عدم خطا رتبهش بعد از اصل عدم صدور قرینه است. از اصل در اون صدور قرینه جاری می شود، نه در خطا و نسیان. و اما اون چه نسبت به تعمد معصوم و شارع بیان کردید، کلامی که ما شارع شنیدیم احتمال خلاف به خاطر اینه که احتمال میدیم که عمدن معصوم قرینه ای را بیان نکردن، که اگر بیان می کردن معنای کلام این نبود که الان ما می فهمیم، ولذا اصل عدم تعمد باید جاری و اصل این که متکلم در مقام بیان مقصود هست باید جاری کنید. به بیان دیگر احتمال بدهم که شارع در مقام بیان تمام مقصود خودش نبوده، ولذا یک قرینه ای را بیان نکرده، ولذا شک می کنم که مقصود شارع مفهوم همین لفظ است یا نه. و در این جایی قبل از اصل عدم قرینه اصل آخری هست، و اینه که اصل این است که متکلم در مقام بیان تمام المقصود است. همه عقلای دنیا وقت سخن میگویند، یکی از اصولی که جاری میشه اینه که این متکلم در مقام بیان همه مقصودش است، نه بعضش. و با اجرای این اصل دیگه نوبت به اصل عدم قرینه نمیرسد. این قسمتی از فرمایش تبیان ففیه. این حرف هم مخدوشه به خاطر این که فرض کلام شما جاییست که متکلم در مقام بیان مقصود خودش هست، اون امر سومی که شما بیان کردین اصالت و جهه به اصطلاح بود، او برای همین بود که متکلم داره مقصود خودش رو بیان می کند، نه در مقام تقیه یا مثلا امتحان امثال ایناست. خب با بودن این امر سومی که شما بیان کردین، چطور میشه بگید که من شک دارم که متکلم در مقام بیان مراد جدی مقصودش بوده یا نه؟ پس بحث شما در جایی است که متکلم در این مقام بوده. خب اگر در این مقام بوده، دیگر این اصل این که متکلم در مقام بیان مقصود است وجهی نخواهد داشت. او که نبود نوبت به اصل عدم قرینه نرسد و باید اجاری بشه. الا آن یقال، مگر این که گفته بشه که در امر سوم فقط این جهت بیان شد که متکلم در مقام بیان مقصود است، اما تمام المقصود این مقصود نی، این مراد نبوده. و کلام تبیان که اینجا میگوید رجوع میکنیم به اصل این که متکلم در مقام بیان مقصود است، یعنی تمام المقصوده. پس امر سوم در واقع اشاره به بیان مقصود داره، ولی این اصلی که الان تبیان بیان کرد اشاره به تمام المقصود داره که مقدار با هم فرق کنه. در هر صورت پس بنابراین نسبت به کلامی که ما از خود شارع و معصوم میفهمیم میشنویم که شما فرمودید جای اصل عدم قرینه نیست، به خاطر اینکه قبل از این اصل عدم قرینه اصل آخری جاری میشه، مثل اصل عدم خطا یا اصل بودن متکلم در مقام بیان تمام مقصود. معلوم شد که این حرف مخدوشه. و اما اون چه نسبت به کلام شارعی که ما معلواست رسیده بیان فرمودید، هم روایاتی که ما از معصوم نشنیدیم راویان برای ما نقل کردن، که نسبت به اینا اگر احتمال بدیم که راوی خطا کرده یا عمدن قرینه ترک کرده، یه فرمایش نسبت به اینا شما داشتید که بعد فرمودید که باز جای اصل عدم قرینه نیست، چه این که اصل عدم غفلت و اصل عدم نسیان راوی جاری میشه، یا اصل وساقت راوی جاری میشه، نه اصل عدم قرینه. این حرفم مخدوشه به خاطر این که باز این دوتا اصلی که شما اینجا گفتید که اصل عدم غفلت راوی یا وساقت راوی باشند، اینا مسبوق به یک اصل آخری هستند و اصل در او باید جاری بشه، و اون اصل آخر اون اصل عدم قرینه است. توضیح مطلب این که در همین فصل قرینه‌ای که من احتمال میدم که در کلام بوده و ساقط شده و راوی غفلتاً ساقط کرده یا عمداً، اون قرینه‌ای که من احتمال میدم که راوی ساقط کرده یا خطاً یا عمداً، یا معناش اینه که کلامی که الان راوی از امام نقل میکند عام، من احتمال میدم که یک مخصص داشته و مخصص رو راوی انداخته یا عمداً یا صحباً، یا این کلام مطلقه قید و مقیدی داشته و راوی این انداخته، یا منظور از این کلام معنای حقیقی نبوده، یک معنای مجازی بوده و اون قرینه مجازیت رو راوی انداخته. بالاخره قرینه‌ای که ما احتمال این راوی انداخته باشه همین هست دیگه، یا مخصص عام بوده یا مقید مطلق بوده یا قرینه مجازیت بوده، و هر کدام از اینا که باشه که به خاطر او من شک میکنم که شاید راوی حذف کرده، همه اینا قبل از اصل عدم اون وساقت راوی و عدم غفلته، چون در اینا اصل عدم و قرینه جاری میشه. میگم اصل اینه که اصلا متکلم قرینه ای بیان نکرده، یعنی مخصصی بیان نکرده اگر عام، مقیدی بیان نکرده اگر مطلق کلام، قرینه مجازیتی بیان نکرده اگر کلام یک معنای حقیقی داره. کلامشون به همون اصل عدم قرینه برمیگرده. پس باز نوبت به وساقت راوی که شما تمسک کردین یا اصل عدم غفلت راوی نمیرسه. شما در این مورد اصل عدم غفلت راوی گفتین جاری میشه، نه اصل عدم قرینه. تمسک به وساقت راوی میکردید، نه اصل عدم قرینه. میگیم این دوتا مسبوقن به اصل عدم قرینه. اصل عدم قرینه جلوتر از این اصل عدم غفلت راوی و وساقت راوی است، لذا اصل اونجا جاری میشه. پس نتیجه این شد که این فرمایش شما فرمودین که اصل عدم قرینه ای که شیخ جاری میکند جاری نیست، چه کلام را از شخص معصوم خودمون بشنویم و چه از راوی بشنویم. معلوم شد که نه، جای اصل عدم قرینه است در هر دو جا، هم در جایی که خودمون کلام را از معصوم بشنویم و هم در جایی که از راوی برامون نقل کنه بشنویم. و اما این که فرمودین که اصالت و ظهور جاری نیست، اصلی که مرحوم آخون قائله، فرمودین اون هم اینجا جا نداره.
مسبوق به اصالت های وساقت و اصل عدم غفلت، پای فاضل باید ادعا کردن اینا مسبوق نیستن. این هر دو طرف دارن ادعا است. این دلیل نه آیا فاضل بیان کردن، از طرف هم از شما دلیل بیان نشد.
ببینید کلام اینه که الان ترابیه روایت بره ما نقل کردن، روایت در کتاب ما میبینیم. اگر من یقین داشته باشم که قرینه در کار نبوده که طبق ضابط عمل کنم، الان که من شک دارم احتمال بدم یک قرینه در این بین بوده و راوی او را انداخته، یا عمدن یا سهوه. خب اینجا مرحوم شیخ به اصل عدم قرینه تمسک میکنه، میگن قرینه در کار نبوده، همین ظاهر مراده. آقای فاضل فرمودن جای این اصل شما نیست. چین که اگر ما احتمال بدیم که راوی سهوان انداخته، اصل عدم سهو را جاری میکنیم. اگر احتمال بدیم که عمدن انداخته، اون اصل وساقت را جاری میکنیم. راوی وساقه است، این کار نمیکنه. پس به اون دوتا اصل تمسک میکنیم برای از بین بردن این احتمال، نه به اصل عدم قرینه. اشکال برایشون اینه که شما چرا شک میکنید که راوی عمدن یا سهوان احتمال میدید که قرینه را انداخته؟ ما الان احتمال میدیم که راوی یکم چه کاری کرده؟ یقین که نداریم؟ نه. چرا احتمال میدیم؟ به خاطر که احتمال میدیم که امام قرینه رو بیان کرده، پس امام بیان کرده و بعد راوی انداخته. او بیان امام قبل از انداختن راوی است. اگر یقین میکردیم امام بیان کرده، خب یقین داشتیم که راوی انداخته. حالا که شک میکنیم و احتمال بدیم که راوی قرینه رو حذف کرده، چرا احتمال بدیم؟ چون احتمال بدیم امام قرینه رو بیان کرده و حذف کرده. خب بریم سر اون قرینه. احتمال بدم امام قرینه رو بیان کرده، احتمال بدم بیان نکرده، بدم اصل عدم قرینه است. طبیعتاً رتبه اون اصل عدم قرینه بر این اصل مقدم خواهد و یک واقعیتی در رتبه بعد قرار گرفته. و اما اصالت و ظهور که مرحوم آخوند در این جوجه ها تمسک می کند، مرحوم آقای فاضل فرمودن جای این اصل ظهور هم نیست، چون این اصالت و ظهور یا بر می‌گردد به اون امر دومی که ما در بین اون پنج تا بیان کردیم یا به اون امر پنجم. اگر مراد اثبات اصل ظهوره، خب در امر دوم اثبات شد، گفتم احراز کردیم ظهور را، دیگه جای این اصل نیست. اگر مراد اثبات حجیت ظهور است که مراد استعمالی با مراد جدی مطابق است و پس حجت است، این در امر پنجم بیان کردیم. و بیان آخر، این اصالت و ظهور شما یا صغرا درست میکند یا کبرا. اگر در مقام بیان اصل ظهور است میخواد صغرا درست میکند، این امر دوم درست کرد. اگر در مقام بیان مراد جدی و حجیت ظهور است، این امر پنجم درست کرد. شق ثالثی هم که نیست، پس با جایی برای این اصل و ظهور شما نمیماند. ففیه این فرمایشم مخدوش به این که این که فرمودین که در مقام بیان صغرا باشد و امر دوم بیان کرد، این قبلا در مقدمه دیروز گفتیم که بحث ما در مبحث حجیت ظهور بحث کبروی است. صغرا مربوط به اون مباحث الفاظ و غیر مباحث الفاظه. اینجا بحث از اینه که ظاهر حجت است یا حجت نیست. بحث در اثبات اصل ظهور نیست اصلا. پس بنابراین اصالت و ظهور یقینا ناظر به صغرا نیست. و اما این که فرموده ناظر به کبرا باشه، در مقام بیان حجیت اون امر پنجم بیانش کرد. این حرف هم مخدوشه، چه این که در امر پنجم که شما فرمودین اصل تطابق اراده استعمالی با اراده جدی است و با این اصل حجیت رو اثبات کردین، ولی زمان میگین جای اصلات و ظهور دیگه نیست، چون این در امر پنجم ثابت شد. ما میگیم این تطابقی که شما بین این دو مراد درست کردید، مراد استعمالی با جدی، این در ما نحنفی ممکن نیست. چین که در ما نحنفی کلام فرض از ظهور دارد، ظهورم قبلا گفتیم و بعدم خواهد آمد، قوامش به احتمال خلافه، هر ظاهری همراه با احتمال خلافه. خب در صورتی که این ظاهر این کلام ما درش احتمال خلاف میدیم، پس مراد استعمالی برامون معلوم نیست که چیه. احتمال خلاف بدین، اگه معلوم نیست چطور شما میگین اصل تطابق مراده این است، مراد استعمالی با جدی؟ خب مراد استعمالی معلوم نیست که باشه، مثلا معلوم نیست چیه. البته اگر کلام نص باشد، اینجا جای تطابق مراده این هست. کلام متکلم گفته نص در یک معنایی هست، مستعملون فیهش صد درصد برامون روشنه که چیه نص. نمیدونم همین معنای مستعملون فی که صد درصد برام معلومه، مراد جدی هم هست یا نیست. اینجا جای اصل تطابق مراده اینه که اصل اینه که همیشه مراد استعمالی متکلم مراد جدیش هست، اما در جایی که کلام ما نص نیست و ظاهره و من نمیدونم مراد استعمالیش کدوم یک از این ده احتماله، همین احتمال قوی است که میگیم ظهور یا احتمال ضعیفه که میگیم غیر که مقاوم ظهور هست، اینجا جای این اصل تطابق نیست، چون مراد استعمالی ما برام ثابت نشده اصلا. پس نتیجه این شد که در جایی که کلام ظاهر هست، چون همیشه احتمال خلاف هست، چاره ای نداریم ما اگر خواسته بشیم حجیت این کلام رو ثابت کنیم، راه منحصر به یک راه و اون نفی همین احتمال خلاف. باید این احتمال خلاف رو نفی کنیم تا بشن بسه نس. نهایت نس احتمال خلاف ندارد، وجدانن ظاهر احتمال خلاف ندارد، مثلا تعبدن. وقتی که احتمال خلاف نفی شد، اون وقت مراد استعمالش معلومه به چیه. اون وقت میگیم این مراد استعمالی با مراد واقعی مطابقه، حجتن اون وقت. و برای نفی این احتمال خلاف نیاز به همون سری عقلایی داریم. و گفتیم بنای عقلا برای این یک احتمال خلاف نفی میکنن. خب وقتی که نیاز به او داشتیم، اصالت و ظهور یعنی همین. اصالت و ظهور یعنی همون کار عقلا که احتمال خلاف نفی میکنن. پس بنابراین باید تمسک به اصالت و ظهور کنیم تا احتمال خلاف نفی بشه. وقتی که نفی شد، مراد استعمالی تعبدن ثابت بشه و میگیم این مراد استعمالی مراد جدی متقلیم هم خواهد بود. پس باز نیاز به اصالت و ظهور ما داریم. ببرم بله. ببینید اصل تطابق جاش کجاست؟ جایی که مرادین برای من معلوم باشه، هم مراد واقعی معلومه هم مراد استعمالی. حال شک میکنم که آیا متکلم این مراد استعمالیش با مراد واقعی فرق میکنه؟ مثل باب کنایه دو تا یا یکی است. اصل تطابق اینجاست. اما اگر در جایی مراد جدی برام مشکوک هم مثلا احتمال خلاف درش میده، یا مراد استعمالی احتمال خلاف درش هست، معلوم نیست مراد چیه. نشد. ببینید مراد استعمال، ببینید مراد استعمالی کی احتمال قویه؟ وقتی که عقلا اون احتمال بزنن از این ظاهر. مادامی که اون احتمال باشد، مراد استعمالی معلوم نیست که چی باشه، شاید همون احتمال ضعیف باشه. پس برای اینکه اثبات بشه که مراد استعمالی همون محتمل قوی است که میگیم ظهور، باید این احتمال خلاف رو بزنیم. و زدن او هم بسیاری عقلاییه بود، بنای عقلا در تمام شئون زندگیشان به ظواهر که برخورد میکنن، بناشون نفی اون احتمال خلافه. شارع هم همین بنا رو قبول کرده، پس میگیم اونا حجته. ولی با بودن اون احتمال خلاف اصلا نمیشه ما بگیم که دو تا مراد به هم دو تا واقعا، چون یک مراد مسلمه مراد واقعی، اما مراد ظاهری مردد بین این دو هست، محتمل قوی و اون محتمل ضعیف. اصل تطابق در جایی که هر دو برامون ثابت بشه. در هر صورت پس نتیجه این شد که در این حالی که کلام مرحوم آقای فاضل به حسب ظاهر کلام درستی بود، اما معلوم شد که وقت افتاد تو دستگاه این مستشکل، حالا کی هست اگر نفهمید چون کیه، اگر شما پیدا کردی شاد حدث مزنم که این حرف مال مرحوم شما حسین اصفهانی باشه، ولی نرسیدم که نگاه کنه، حدث هم نداده ما اینجا. معلوم شد که بالاخره این کلام تبیانم با همه ظاهر خوبی که داره، هر دو حرفشون باطله. هم اینی که فرمودن جای اصل عدم قرینه نیست و رد شد، هم اینی که فرمودن جای اساطو ظهور نیست، هر دو رد شد. تلخص این که بله خب تمام شد، چیز این سگه. خلاصه این مطلب اینه که تبیان هم بر اصل طلقرینه مرحوم شیخ اشکال کرد، هم بر اصل ظهور مرحوم آخوان اشکال کرد. فرمود جای هیچ کدام نیست. ما با او پنج امری که درست میکنیم، حکم شرعی برای اون معلومه، دیگر نیاز بینه نداریم. معلوم شد که هر دو وقت روشه. و ضمناً تهارا در این وقت ظهور ما سه مطلب بیان کردیم. یکی این که اشکال بر اصل عدم قرینه شد، که مرحوم شیخ فرمود اشکال از منتقا بود و از عنایه و از حاشیه مرحوم آخوند. یک مطلب بود. مطلب دوم توجیه کلام رسائل و کفایه و جمع بین این دو بود. آقای خویی و اصول الفقه خواستن جمع کنن بین رسائل و کفایه و این اختلاف از بین ببرن، یه توجیه بیان کردن. مطلب سوم ایرادی بود که هم بر اصل عدم قرینه وارد شد، هم بر اصل ظهور که ایراد مرحوم آقای فاضل بود، و نتیجه این شد که سه مطلب تا حالا بیان کردیم و خلاصه این مطلب هم این شد که نه، هم اصل عدم قرینه اینجا جاریه و اشکالشون وارد نیست، و اون وقت اصل عدم ظهور هم اشکالشون وارد نیست. و از اون طرف بر اصل عدم قرینه گفتیم، قبلا هم گفتیم، یا اشکال منتقا وارده که اینجا مراد استعمالی است نه جدی، یا اشکال عنایه وارده که این جامعه همه افراد نیست، و نتیجه این است که باید ما تمسک کنیم به اصالت و ظهوری که مرحوم آخوند فرمودن. این تمام بحث در اینجا که اصلا خب حالا آقایون میگن واقعا جای پارک برای ماشینات پیدا نمیشه به خاطر زوار زیادی که آمده، اگه توریه هم کنین که بالاخره فردا مسادار میخوانیم، اگه توریه ای نیست که بالاخره نمیخوانیم به زحمت هم. بله خیلی خب دیگه آقایون بگن جای پارک پس فردا هم پیدا نمیخوانیم دیگه، معمولاً پس فردا بدتر وسط. بله باش که دختر میشه خیلی خالا پس تحتیل دیگه سلام هم بفرسیم.